أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. از شمارش بسیاری از انبیای الهی علیهم السلام چنین برمی آید که ذات اقدس اله هدایت مردمی را هرگز منقطع نکرده است. بر اساس و آتاکم من کل ما سألتموه برمی آید که اگر استعداد هدایت پذیری در نهان بشر تعبیه شد، به این زبان حال و استعداد مقال ذات اقدس اله پاسخ مثبت می دهد. لذا همواره رهبران الهی را یکی پشت سر دیگری اعزام می کند تا مسئله وحی و نبوت و رسالت قطع نشود. از این مطلب در قرآن کریم تعبیرات گوناگونی به عمل آمده. گاهی به عنوان لقد وصلنا لهم القول سخن به میان آمده، گاهی به عنوان ثم ارسلنا رسلنا تترا سخن به میان آمده. سوره مؤمنون آیه 44 این است: ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا نظیر تقوا اصلش وتر است، مثل وقیه. در حقیقت تترا یعنی متواتر، هر واحدی وتر است، تک و تاق است. وقتی این آحاد سلسله کنار هم قرار میگیرد، این وتر وتر وترها سلسله را تشکیل میدهد، میشود متواتر. خبر واحد اگر کنار هم قرار بگیرد، حلقات یک سلسله باشد، میشود متواتر. اگر منقطع الاول و الاخر باشد، دیگه خبر متواتر نیست، رو مستفیض باشد. این که فهمون ثم ارسلنا رسولنا تترا یعنی اینا را ما متواتر میفرستیم، هر پیامبری در کنار پیامبر قبلی تا برسد به وجود مبارک خاتم علیه السلام و علیه السلام. این معنا را گاهی به صورت لقد وصلنا لهم قول هم یاد بکند، یعنی ما این حرف ها را متصل هم به مردم رسوندیم که این وحی الهی فراموش نشود. آیه 51 سوره مبارکه قصص این است: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. حرف های انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام رشته متصل وحی است، هرگز منقطع نبود. گاهی افراد را می شمارند، گاهی جریان حفظ مکتب را ذکر می کنند. مطلب بعدی آن است که گاهی حفظ مکتب به وسیله خود انبیاء و مرسلین است علیهم الصلاه و علیهم السلام، گاهی به حفظ دودمان اینهاست، بیوت اینهاست. اگر علمای ربانی از اون خاندان، چه خاندان سوری اینها که فرزندان سوری اینها باشن، چه خاندان باطنی و فرزندان معنوی اینها که علمای باشن که از نسل اونها نیستن ولی وارث مکتب اونها هستن، اونها می توانن مشمول تترا و وصلنا باشن. در حقیقت اونا حافظان دین الهی هن. گرچه خود شریعتی ندارن، جز امت هن. گرچه خود پیامبر و رسول نیستن، جز رعیت هن. ولی حرفهای انبیا و مرسلین را خوب میفهمند و خوب به مردم میرسانند که حجت هم بر خود اونا تمام است، هم بر مردم. لذا ذات اقدس اله برای اینکه حفظ این سلسله نورانی را بازگو کند، در کنار نام انبیای الهی و مرسلین از آباب و اولاد و برادران اونها هم نام میبرد. همه اینا که انبیا نبودن، فرمود و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. خب گاهی خود شخص پیامبر نیست ولی پسر پیغمبر است. گاهی شخص خودش پیغمبر نیست ولی پدر پیغمبر است. گاهی شخص پیغمبر نیست ولی برادر پیغمبر است. اینا حافظان اون دینن. وقتی حافظان اون دین بودن، هم حجت خدا بر خود اونا تأمین است، هم حجت خدا بر امت تأمین است. مسئله بعدی آن است که گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن ضمیر ذریتهی به نوح برگرده اولاست، برای اینکه نوح نزدیکتر از ابراهیم است و ابراهیم قبل یاد شد و در اینجا فرمود و نوحا هدینا من قبل و من ذریتهی داوود و سلیمان. اما همونطوری که قبلا بحث شد، چون کلام درباره ابراهیم سلام الله علیه است و وجود مبارک خلیل حق مسوق لاجله الکلام است، خب ضمیر به او برمیگردد. چون که در سوره مبارک عنکبوت هم این تعبیر آمده است و تأیید میکند که وجود مبارک خلیل حق دارای ذریه است که اونها از کتاب و نبوت برخوردارند. در سوره مبارک عنکبوت آیه 27 این چنین میفرماید و وهبنا له، یعنی به وجود مبارک ابراهیم، اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. پس اینجا هم که کلام اصولا برای جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه من از صدره الی ساق ذکر شد و چون کلام مسوق لاجله هست، ضمیرم به او برمیگردد و آیه سوره مبارک عنکبوت هم میتواند شاهد باشد. مطلب بعدی آن است که در قالب این موارد با اینکه مطلب حاضر و مشهود است، از او به اشاره بعید یاد میکند، حجت ابراهیم خلیل را ذکر میکند، با اینکه حجت مذکور و منقول است، محمد و تلک حجتنا نمیفرماد و هذه حجتنا، از احسان محسنان که یاد میکند، محمد و کذالک نجزی المحسنین، کذالک اشاره به بعید است، با اینکه این امر قریب است. نظیر اون چه که در پایان این قصه فرمود اولئک الذین، بعد فرمود و هاولا، خب از این که به جای هاولا فرمود اولئک، از این که به جای هازا فرمود کذالک، از این که به جای هازهی فرمود به تلک حجتنا، معلوم شد ظاهرا همینا برای تفخیم و تعظیم و تجلیل مقام حجت الهی است و مقام حجج الهی است. هم اون حجت الهی امر فاخمی است و هم این حجج الهی که انبیاء و مرسلینن انسانهای مفخمین. مطلب بعدی آن است که سخنی را جناب فخر رازی ذکر کرد، بعد هم صاحب المنار ذکر کرد و یک کمبودی دارد که سیدن استاد رضوان الله علیه این کمبود را ترمیم کردن. اون چی که در سخنان فخر رازی آمده و بعد در سخنان صاحب المنار آمده این است که این انبیاء علیهم السلام به حسب سیر زمانی قصهشون نیامده. مثلا اول جریان ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ذکر میکند، بعد جریان نوح را ذکر میکند، بعد ذریه اونها را که میخواد بشمارد داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون این شش تا را ذکر میکند، بعد زکریا و یحیی و الیاس و عیسی را چهار تا را بعدن ذکر میکند، بعد اسماعیل و یسع و یونس و لوط را آخر ذکر میکند. خب اینها خب قبل از جریان زکریا و یحیی و عیسی بودند. اینها اسماعیل خب فرزند ابراهیم است، عموی یعقوب است، برادر اسحاق است، این از قدمای انبیا است، ولی او را بعد ذکر کردن. نکته ای که جناب فخر رازی و همچنین تابع المنار ذکر کردن این است که دستبندی شده اون شش نفر، یعنی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، اینا را یک جا ذکر کردن. اون چهار بزرگوار دیگر که زکریا و یحیی و عیسی و الیاس باشد، زبون زد خاص و عام بودند در زهد و اعراض از دنیا. اما اون چهار نفر دیگر، یعنی اسماعیل و یسع و یونس و لوط علیهم السلام، اینا چون خصوصیتی نداشتن، اینا را علاهده ذکر کردن. کمبودی که در سخنان فخر رازی و المنار است همین است که نمیشود گفت اینا خصوصیت نداشتن. خب چطور اسماعیل سلام الله علیه نظیر ایوب صبر نکرد؟ اونجا که میگوید یا ابت افعل ما تو امرس تجدون انشاءالله من از صابرین، بالاخره او هم امتحان داد. کسی که تا اون مرحله حاضر است، بنابراین در امتحان دادن و در تحمل شدائد از دیگران کم ندارد. اینها البته هر کدام برای خود یک فضیلت خاصه ای دارند.
اون چرا که اونها ذکر کردن تا حدودی میتواند سر این باشد که چرا اون 6 نفر رو یک جا این 4 نفر رو یک جا ذکر کردن، اما نمیشود گفت اینا خصوصیتی ندارن. درباره یس که دو قرائت شده است، هم یس قرائت شده بر وزن اسد، هم لیس قرائت شده است بر وزن زیغم، این نام شریفش در قرآن کریم آمده ولی قصهش در قرآن کریم نیامده. از اینجا معلوم می شود که بین این دو مخصوص مطلق است، یعنی این چه نیست که نام هر پیامبری که در قرآن کریم آمده است قصهش هم آمده. پس اگر مثلا 25 پیامبر نام شریفشون آمده، قصه همه در قرآن نیامده. اونی که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء گذشت که انبیای رو ما فرستادیم قصصناهم علیک، نه یعنی فقط نامشون را بردیم، در سوره مبارکه نساء 164 این بود: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. این که فهمود و رسلا قد قصصناهم علیک نه معنیش اینه که ذکرنا اسامیهم، این نیست، یعنی قصه اونها رو ما ذکر کردیم. خب یسد در قرآن کریم اسمش مذکور است ولی قصهش مستور. کی بود؟ در چه جریانی زندگی کرد؟ با قومش چه رفتاری کرد؟ قومش با او چه رفتاری کردن؟ قصه این بزرگوار نیامده تا معلوم بشود انسان در بار او حکم بکند که او هم مثل اسماعیل سلام الله علیه بود یا مثل زکریا یا یحیی. مطلب دیگران است که جامع مشترک این 18 پیامبری که ذکر شده است آن است که ذات اقدس اله برای اینا ملکات خمسه رو ذکر کرد. اون هدایت مستقیم است، احسان است، صلاح است، فضیلت بر عالمین است و اجتباع، که فهمود کلن هدینا کذالک نجزی المحسنین کلن من الصالحین فضلنا علی العالمین و اجتبیناهم و مانند. این فضائل خمسه که برای اینها ذکر شده است نشون میدهد که این بزرگواران در سخت‌ترین حالت دارای ملکات خمسه‌اند، در لذت بخش‌ترین حالت دارای ملکات خمسه‌اند. خب چه نعمتی بالاتر از نعمت سلطنت سلیمان که نه تنها انس در اختیار او بود، جن هم در اختیار او بود، و چه سلطنتی بالاتر از این که کسی یک نماز جماعتی بخواند که نه تنها انس و جن به او اقتدا کنند، سلسله جبال به او اقتدا کنند، یا جبال و عبی مقا. این کدام نماز جماعت لذت بخشتر از اینه؟ کدام امام جماعتی است که نه تنها جن و انس به او اقتدا کنند، کوه هم به او اقتدا کنند؟ کوه ها البته همه اینها مأموریت دارن بر اساس امن شئلا یسبحوا بحمده، یا این منها لما یهبتو من خشیت الله، یک خضوع و خشوع و تسبیح انفرادی است. یه وقت یه مأموریت خاصه دارن که به همراه داوود تسبیح بگوین، اون غیر از تسبیح عمومی است. یا جوال و عبدبی معه، این حساب دیگر است. خب بنابراین حکومت اینها نه تنها بر ظاهر مردم بود، بر باطن مردم بود، نه تنها بر انس بود بر جن بود، نه تنها بر انس و بر جن بود، بر کوه و دشت و بیابان بود. خب چه مقام لذت بخشتر از این؟ این رو شما ببینید جریان سلیمان سلام الله علیه را و جریان ایوب را هم که خب همه مستحضری، هر دو یکسانه. معلوم می شود اینا یه مقامی دارن که کل دنیا برای اینها مطروده، چیزی برای اینها جاذبه ندارد. این چنین نیست که حالا اون که به جایی رسیده بگوید الحمدلله، این یکی که الان دارد با درد دست و پنجه نرم میکند بگوید در کف شیر نر، این چنین نیست. نمونه هایی از اهل سرا را ذکر میکند، نمونه هایی از اهل ذرا را ذکر میکند. این اهل ذرا هم اگر مثل اون اهل سرا بودن هم این چنین بودن، اون اهل سرا هم اگر مثل این اهل ذرا بودن هم اینم این چنینه. این میشه هدایت خاصه الهی، این خاصیت نبوت و رسالت است. اینایی هم که میتوانن بگن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب اگر همه علل و عواملی که منشأ خطرن در اختیار یک انسان باشد، بعد انسان احساس امنیت نمی کند، بر هر خطر یا از طوفان است یا از هواست یا از زمین است یا از دریاست، اینا همه را شکافتن بالاخره. تنها سخن از شق القمر پیغمبر نیست که، گاهی شق البحر است، گاهی شق الحجر است، گاهی شق المدر است، همه اینها رو مشق کرده. پس هیچ عاملی نیست که اینها را بترساند، ولی ترسنده ترین مردم همین هستند. مردم شاید از چیزی که باید بترسند و اون ذات اقدس اله هست میترسند، با اینکه همه علل و عوامل در اختیار این هستند، رامن برای اینها. اگر طوفان است که سخر ناله ری، همین ریح سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، همین ریح در اختیار اوست، عبد ذلیل اوست. سخر ناله ری که قدوب و شهران به رواه و شهر. اما میبینید گریه اینها بیش از دیگرانه، زجه و ناله اینها بیش از دیگرانه. اینا نشون دادن فسر را و زر را عبد محض ذات اقدس الهن. این جامعه، این سلسله نورانی انبیاء و اولیاء علیهم السلام هن که بعضی ها در سر را بودند و بعضی هم در زر را. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، چون بحث درباره توحید است، اونجا که بحث نبوت و وحی است، می‌فرماید که اگر کمترین تقول و افترا به ما بزند لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اونجا جای شرک نیست، اونجا که محدوده بحث، بحث نبوت و عصمت و رسالت و امثال ذالک است، سخن این است که بلو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، تو سوره مبارکه حق فرمود. یا در تلیه سوره مبارکه نجم دارد به این که ما ینتقان الهوا انه به الا وحییوها. اما اینجا که بحث توحیدی زیر قصه ابراهیم سلام الله علیه هست، علیه اون چهار فرقه برهان توحیدی اقامه شده است. یعنی ما هذه تماثیل التی انتم لها آکفون مال اون گروه بود که به آزر و قومش فرمود اینی اراک به قومکی فی دلال مبین. بعد درباره کوکب و قمر و شمس که سه گروه دیگر بودن اونا را ذکر کرد. چون بحث درباره توحید است فرمود لو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. وگرنه در مسئله نبوت وحی و عصمت و رسالت هم اونجا هم باز همین سخن است که لو تقبل علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. مطلع بعدی آن است این که فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید، بعضی ها کتاب آوردن، بنیانگذار یک شریعتی هن از اولوالعزم، بعضی حافظان کتاب قبلی هن، نظیر اون چی که قبلا در سوره مبارکه مائده گذشت. در سوره مبارکه مائده آیه 44 این بود انا انزلنا التورات فیها هدن و نور یحکمو به النبیون. خب این نبیون حاکمه به این کتابن. خب اینا انبیای هستن که بین موسی کلیم و عیسی مسیح سلام الله علیه مجمعین آمدن. خب اینا که اول العزم نبودن، بعد از وجود مبارک موسی سلام الله علیه و قبل از وجود مبارک عیسی سلام الله علیه احدی از انبیا اول العزم نبودن. اینا حافظان شریعت موسی کلیم بودن، پیغمبری بودن، حافظ دین پیامبر قبلی. ولی همین که به کتاب موسی کریم عمل میکردن و ایمان داشتن و به اون حکم میکردن، خدا هم فرمود ما به اینا کتاب دادیم. البته پیامبر بودن، اهل وحی بودن، ولی صاحب کتاب مستقلی نبودن. تا اینکه در همون سوره مبارکه مائده به آیه 48 میرسیم که فرمود لکلن جعلنا منکم شرعة و منهاجا، و درباره پیغمبر اسلام فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. مطلع بعدی آن است که این که گاهی فرمود ولقد وصلنا لهم القول، گاهی فرمود ارسلنا رسلنا تترا، برای آن که سلسله انبیاء علیهم السلام یه حقیقت، امتهای انسانی و بشری یه حقیقت، مجموع انبیاء و امم یک حقیقت، البته درجاتشون فرق میکنه. اون یک حقیقت همون فطرت توحیدی است که هم در انبیا هست هم در امم هست با حفظ مراتب. این که فرمود لا تبدیل لخلق الله، این فطرت توحیدی هم در انبیا هست با حفظ درجات که فضلنا بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، هم در امت ها هست. چون اون انبیا برای شکوفایی فطرت همین امم آمدن، اگر سلسله انبیا در یک مسیرن که خدا فرمود فبه هداهم مقتده، سلسله امم پیرو انبیا هم به شرح زن. لذا در بخشای از قرآن کریم در باره امم میفرماید که اینها یک امتن، یعنی مجموع امم امت واحد هستن، که اینها ان هذه امتكم امه واحده. در سوره انبیا آیه 92 این است که ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدوا، همه بندگان ذات اقدس اله هستند و الله معبودون هاست. در سوره مؤمنون این معنا بازتر و روشنتر بازگو شد، فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. این هذهی که به امت ابراهیم نیست، به امت موسی نیست، به امت عیسی نیست، هذهی به جوامع بشریت است. یعنی همه راهیان انبیا یه صفن و انبیا علیهم السلام هم یه صف. خطاب به هذهی نه به امت اخیر، به همه امم پیرو به انبیا، به دلیل اینکه در آیه قبل فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امه واحده. خب این هذه که به یهودیان نیست، به مسیحیان نیست، به مسلمین به معنای اخص نیست، به همه موحدان عالم که پیروان انبیا هستند خطاب به اینهاست. اگر آیه 51 راجع به مرسلین است یا ایها الرسل، آیه 52 هم راجب امم مرسلین است. اگر اونها یه وحدت خاصی دارن که فبه خدا و مقتده، امم اسلامی بالمعنای عام اینا هم یه وحدت خاصی دارن. از اینجا معلوم می شود که قرآن کریم چند نوع وحدت به همراه آورده. یکی وحدت داخلی است که دعوت میکند انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و مانند. یه مقدار از این وسیع تر است یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، یه مقدار از این بازتر. هر انسان موحدی که در هر گوشه عالم پیرو به هر پیغمبری از انبیای الهی که قرآن به اسمت او، به رسالت او، به نبوت او صحه گذاشته است قرار بگیرد برادره. این میشه یک دین فراگیر به وحدت جهان شمول. خب اگر مرسلین یک راه را رفتن، امم اونها هم دارای وحدت طریقن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. بعد فمت فتقت و امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، که این یک نکوهش است. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله همه را در این مسیر دعوت کرده است، فرمود اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوه، و از یک طرف هم یه خطاب جهان شمول دارد ان هذه امتکم امه واحده. باید مسئولان پیرو انبیا علیهم السلام که وارثان اونها هستند هم کتاب اونها را خوب بفهمند و ایمان بیاورند و عمل کنند و منتشر کنند، هم نبوت اونها را خوب بفهمند و ایمان بیاورند و معارفش را منتشر کنند، و هم حکم را. این حکم ظاهراً حکم برابر کتاب است، همونطوری که در سوره مبارکه مائده گذشت، یعنی آیه 44 مائده این بود که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. خب حالا اگر علما ورثه انبیا هستن، اون علمای حقیقی که ائمه علیهم السلام هن، اونا که منزهن و تکلیف خودشون رو میدونن، اما شاگردان اونها که علما ربانی و عادلن، اونها در زمان غیبت باید که کار مبرسینشون رو بکنن. یعنی چی کار مبرسینشون بکنن؟ اونها که اهل کتاب نیستن، اهل نبوت و رسالت نیستن، منتها عالمن، کتاب شناسن، دین شناسن، میفهمن، ایمان میآورن، عمل میکنن، منتشر میکنن، عمده این است حکم میکنن. این حکم خواه حکم قضایی باشد، خواه حکم ولایی باشد، و خواه حکم علمی. حکم قضایی که مال قضات است، حکم ولایی که مال والیان و حکام و رهبران است، حکم علمی مال دیگران است، حکم علمی یعنی چی؟ یعنی هر مکتبی که در عصر غیبت عرضه بشود، این چنین نیست که دین در باره او بی نظر باشد، بگوید او مباح است. این چنین نیست. هر مکتبی، هر مرام و عقیدهی در عصر غیبت عرضه بشود، باید بر کتاب خدا عرضه بشود. اگر موافق با کتاب خدا بود مقبول است، مخالف کتاب خدا بود مردود است. خب این وظیفه همه علماست، مخصوصا حوزه علمیه، که هم مکتبها و آراء گوناگون را خوب بشناسن و شبهات خوب بشناسن، بعد هم بتوانن بر کتاب خدا عرضه کنن. معمولا وقتی گفته می شود کتاب، چون کتاب از اطرت جدا نیست، یعنی کتاب و اطرت، چون که اگر گفته می شود بر اطرت عرضه کنید، چون اطرت از کتاب جدا نیست، یعنی کتاب و اطرت. خب و اگر چون که انسان بخواهد به کتاب حکم کند، یعنی باید به اختلافهای علمی بعد از عرضه بر میزان حق و باطل خاتمه بده. در سوره مبارک بقره گذشت که ذات اقدس الا فرمود من انبیا را مبشر و منذر قرار دادم تا اون کتاب آسمانی به عنوان یک حکم در موارد علمی فاصله بیندازد، فصل الخطاب او باشد. اختلافات گاهی اختلافات حقوقی و مالی است، محکمه قضا فصل الخطاب را به عهده میگیرد. یه وقت از مشاجرات دیگر از حکم والی فصل الخطاب را به عهده دارد. یه وقت است که نه، اختلاف علمی است که بخش مهم اختلافات هم اختلافات علمی است. اختلافات حقوقی نسبت به اختلافات علمی بسیار کم است. این همه آراء گوناگونی که عرضه شد، بالاخره قرآن باید لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه باشد یا نه؟ یعنی این لیحکم بین الناس فی مختلفو همش مربوط مسائل حقوقی است، یا اینکه بخش مهمی که اون آیه نظر دارد اصولا ناظر مسائل مکتب‌های مختلف، آرای مختلف، نظرات مختلف مانند آن است، که اختلافات علمی است. بنابراین قرآن این رسالت را دارد که میتواند به هر گونه اختلاف خاتمه بدهد و فصل الخطاب گفته او باشد. وظیفه وارثان انبیاء علیهم السلام هم دو چیز است. یکی شناخت زمان و زمانه که مکتبهای گوناگون، آراء گوناگون، شبهات گوناگون، اشکالات و نقدهای گوناگون را خوب بررسی کنند. دوم این که همه اینها را بتوانند بر قرآن کریم عرضه کنند، ببینند این مکتب حق است یا باطل. و هرگز قرآنی که میگوید من یک کتاب جهانیم تا قیامت کتابی غیر از من نخواهد آمد، این چه نیست درباره مکتبها اظهار نظر نکند، بگد به من مربوط نیست، من ساکتم، این چنین نیست. پس مجموع قرآن و اعتراض حکم است و علما باید خوب این شبهات را ارزیابی کنند و خوب هم این شبهات ارزیابی کرده را به میزان الحق تا به آسمانی ارزه کنند و پاسخش دریافت کنند. والحمدلله رب العالمین.